اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی. گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام یگانه هستی بخش، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، به ویژه برنامه گفتاورد اقتصادی. من رضا فرخی خوشحالم که با گفتاورد اقتصادی دیگر در بهار سال 1403 در خدمت شما هستم. تا پایان با ما همراه باشید. اما امروز در برنامه گفتاورد بررسی میکنیم شاخصها و راهکارهای مردمی سازی اقتصاد رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، حالا که به شکل حضوری و مهمانان تلفنی هم داریم. ما رو تا پایان همراهی کنید. شعار راهبردی سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم است. حمایت از تولید متغیر مستقل شعارهای اقتصادی در سالهای گذشته بوده، اما متغیر وابسته‌ای به نام مشارکت مردم جهتگیری مهم شعار امسال را مشخص کرده. در این برنامه گفتاورد با حضور مهمانان و صاحب نظران اقتصادی به بررسی شاخصها و راهکارهای مردمی سازی اقتصاد خواهیم پرداخت. یک سوی بحث ما آقای علیرضا مناقبی از مدیران و فعالان بخش خصوصی کشور حضور دارن. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاس از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. و سوی دیگر بحثمون آقای جواد زندی کارشناس اقتصادی حضور دارن. سلام و عرض ادب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم در این اتاق و شنوندگان محترم.
ممنونم که در برنامه امروز ما حضور دارید. یک بخشی رو آماده کردیم بشنویم درباره موضوع برنامه و بعد بحث رو با کارشناسان و عزیزانی که در برنامه ما حضور دارن آغاز خواهیم کرد.
سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد. انتخاب این شعار بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدف گذاری ملی است و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با درایت و هوشمندی بی‌نظیر خود این نکته بسیار حیاتی را در شعار امسال متجلی ساختند.
مسئله تولید بنابراین مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه می کنم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
انتخاب شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر فرزانه انقلاب گویای آن است که ایشان هوشمندانه و دقیق به تمامی ارکان و مؤلفه های توسعه واقعی توجه داشتند. با تحقق این شعار و جلب حداکثری مشارکت مردمی، اقتصاد ایران قطعاً به جهش بزرگی دست خواهد یافت. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:
مسئله مهم این است که انگیزه سرمایه گذاران کشور رو برای افزایش سرمایه گذاری برای تولید و مشارکت مردم بالا ببریم.
امروز دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد پایدار در گروه تقویت بنیه تولید داخلی کشور هاست. به همین دلیل کشورهای پیشرفته و دارای قدرت برتر اقتصادی با تکیه بر ظرفیت‌های تولیدی خود توانسته اند استقلال و خودکفایی را تضمین کرده و به رشد پایدار اقتصادی دست یابند. در این مسیر هیچ دولتی بدون همکاری و همافزایی با مردم امکان و فرصت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی برتر را ندارد، چرا که مشارکت مردمی یک عنصر کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی و ملی به شمار می رود.
بنده با مطالعه نظرات کارشناسان این مسئله به این نتیجه می رسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید. برای همین هم هست که در این چند سال گذشته بر روی تولید ما تکیه کردیم. شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
با توجه به شعار سال 1403 که جهش تولید با مشارکت مردم می باشد، تمام دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها مکلف و موظفند تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف متعالی به کار بگیرند.
بله، خب شما شنونده برنامه گفتاورد اقتصادی از رادیو تهران هستید و ما داریم بررسی میکنیم راهکارها و بایدهای مردمی سازی اقتصاد رو، همونطور که در شعار امسال هم این مسئله مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت. من بحث رو با آقای مناقبی آغاز میکنم. آقای مناقبی، اگر بخوایم به راهکارها و بایدها اشاره کنیم در بحث مردمی سازی و توجه بیشتر به بخش خصوصی، خب هم راهکارها رو باید مورد توجه قرار بدیم، من از اون میخوام که درباره راهکارها برامون صحبت کنید، و هم این که قبل از اون موانع رو بررسی کنیم. چه موانعی در این سالها بر سر راه مردمی سازی اقتصاد و حضور بیشتر بخش خصوصی وجود داشته؟
من یه توضیح رو اول بدم. وقتی کلمه اقتصاد رو مطرح میکنیم، قطعا اقتصاد در یک جامعه باید به دست مردمش انجام
بشه. بله بله.
پس ما نمیتونیم این دوتا کلمه را از همدیگه بله. مجزا کنیم و راجبش صحبت کنیم، بگیم تالا فکر میکردیم یه کار دیگه باید میکردیم، حالا باید یه کار دیگه بکنیم.
بله.
پس ما باید یه زیرساختی رو درست بکنیم که بتونیم از توان و پتانسیل افراد استفاده کنیم در مسیر حرکت رو به جلوی اقتصادی کشور.
بله.
مشکل مانعی که بوده این بوده که عده‌ای تفکرشون این بوده که مردم رو ما باید در یک جای محصور کنیم و عده خاصی بر اینها نظارت کنن. در رابطه با بحث اقتصادی ها من بحث دیگه یه موقع
بله بله.
بحث سیاسی نشیم، چون من وارد بحث سیاسی نخواهم شد. این تفکر عامل شده و نتیجه شده این چیزی که امروز داریم میبینیم، یعنی دست مردم رو از اقتصاد صحیح سالم کوتاه کردیم.
بله.
عرضه و تقاضا رو فراموش کردیم، اومدیم فقط به صرف دستور دادن، اون هم دستور از جانب کسانی که ممکنه که در مسیر اقتصادی آنچنان تفکر یا برنامه‌ای برای این کار نداشته باشن. این دلیل بر بدی و خوبی انسان‌ها نمیشه، چون هر کسی یک توانایی داره. هیچ دلیلی نداره که یک فردی که از دانشگاه فرد با رتبه یک قبول شده در هر زمینه ای،
بله.
این فرد بتواند یک کار اقتصادی بسیار خوب رو بتونه اداره کنه یا ایجاد کنه.
بله.
دلیل برای این کار نیست. همونجوری که یک آدمی که ممکنه تحصیلات آکادمیک نداشته باشه،
بله،
نمیتونیم بهش بگیم تو هم نمیتوانی این کار.
نه، سالها تجربه کرده حوزه اقتصاد.
چون در واقع میخوام بگم همون، بله، درسی که یک فرد در مسیر دانشگاه خونده، یک فردم در مسیر تجربه اون درس رو آموخته، به انضمام که اون که تجربی رو آموخته کاملا با همه مسائلش آشناست، ممکنه با علم روزش آشنا نباشه، لذا بلد این کار.
بله.
خب امروز اگر ما به این مسیر به اینجا میرسیم و شما نگاه کنین در طول این سالها، ما هر سال در شعارهای سال مسئله اقتصاد مطرح بوده توش دیگه.
بله.
همیشه بوده، حالا با یه عناوینی کم و زیاد میشد.
بله.
و متاسفانه یکی از چالش‌ها این بوده که دولت‌هایی که بودن هیچ کدوم شاید پایبند به این نبودن، فقط از این شعار به عنوان گفتاری استفاده کردن.
بله.
چون مقام معظم رهبری همیشه بحث مردم تو تمام صحبت‌هاشون وجود داره و هست، بوده و خواهد بود.
بله.
پس متأسفانه میریم تو بخش اجرایی، چون اینجا تضاد منافع ایجاد میشه. اگه من بخش خصوصی قرار شه بخوام کاری رو بکنم، قطعا اون بخش دولتیه، خصولتیه، نیمه دولتیه قطعا نمیتونه.
پس داریم به درستی موانع رو بررسی میکنیم.
بله. اصلا دارم میرم سمت، یعنی بله، موانعی که ایجاد میشه که مردم ما اصل 44 از کی اصل 44 رو داریم؟ مال امروز و دیروز.
بله،
نیست.
بله.
از اول بوده دیگه.
بله، بله.
خب ما چقدر دولت های ما، این چند تا دولتی که عوض بدل شدن، چقدر به اصل 44 معتقد بودن؟
بله.
اگر معتقد بودن چرا باید کارهای مردم هی بره به سمت این کارها بره دولتی بشه یا بره خصولتی بشه یا بره دست آدم های خاص؟ پس برای این مسئله به اینجا میرسیم، چون تضاد منافع ایجاد میشه. ادهی بدون داشتن تجربه، فقط با داشتن امکانات و رانتهایی رو که توسط قدرتی که دارن براشون پیش میاد، کار رو از دست مردم خارج کردن. و وقتی که کار از دست مردم به صورت رفاقت و رقابت خارج شد و کار شد انحصاری، نتیجهش میشه این مسائلی که امروز داریم میبینیم، که امروز در شعار سال امسال تأکید میشود که کار را به دست مردم بدهیم. لذا چیزی رو که ما باید اول از همه بریم طرز تفکر مسئولین کشور رو راجع به اداره اقتصادی کشور عوض کنیم. اقتصاد دستوری نمیتواند کار انجام بدهد. بله. اقتصاد دولتی نمیتواند. دولت باید نظارگر باشد، نظارت بکند که خطا نکنن افراد، نه اینکه خودش دخالت بکنه. تصدیگریش یعنی این، من بخش خصوصی برای تأمین کار، کالا، تولید، هرچی تلاش میکنم با هزینه، کمترین هزینه ممکن، بیشترین بازدهی رو داشته باشم که بله. برای خودم سوداوری داشته باشه و جامعه هم ازش سود ببره، چون جامعه هدف من و ترقی من اینه که بازار مصرف من بازار خوبی بشه که من بله. بتونم کار کنم. ولی وقتی شد انحصاری، شد دستوری، چی میشه؟ مصرف کننده ملزم میشه اون که بهش دستور بدن اجرا بکنه. وقتی که اونو دلش نخواد چه اتفاقی میفته؟ کار از دست بخش خصوصی واقعی خارج
شده. یعنی قائل باشیم به فرند خودتنظیمی اقتصاد.
قطعاً غیر از این، تعامل و تعادل. ما تا به امروز هنوز به این معنی نرسیدیم که بلد. برای اداره امور ما نیاز به تعامل و تعادل داریم و این هم به جز با دست آحاد یک کشور و یک جامعه امکان پذیر نیست.
بله، سپاسگزارم. آقای زندی، خب اگر همین سوال من از شما به شکلی بپرسم که موانع حضور بخش خصوصی و مردمی سازی اقتصاد رو چه می‌بینید؟ ضمن اینکه مقام معظم رهبری هم باز تاکید کردن در صحبت‌های آغاز سالشون، گفتن که اقتصادی که از نقاط ضعف کشور ما هستش، مسائل اقتصادی، چه چالش‌های اقتصادی هم داریم که می‌تواند در سال جدید خودش یک مانع باشه برای حضور مردم در اقتصاد و بخش فعال شدن بخش خصوصی؟
من پاسخ سوال شما رو داخل صحبتی که دارم انجام میدم می‌کنم، ولی بله. سال قبلش دارم و این سوال البته سوالی نیستش که بخوام به صورت پرسش باشه، یک سوال بله. به صورت استفهامیه.
بله.
منظورم از مردمی سازی چیه؟ من یه مقدار نگران اون قرائتی هستم که از مردمی سازی هست.
بله.
اگه قرار باشه اون قرائتی باشه که زمان دولت آقای احمدی نژاد بود و طرح بانک‌های زودبازده بود، یا طرح اسمی دولت آقای روحانی،
بله،
یا اگه این قرائت باشه، یعنی به جای اینکه ما بیایم وامو،
یعنی در واقع شما در واقع نگران قرائت دولت‌ها از شعاری که مقام معظم رهبری،
این سه قرائت متفاوت، بله، سه قرائت متفاوت بوده. یکیش این بود که همون چیزی که خدمتتون عزیزم، قرائت دوم تشدید خصوصی‌سازی فعلی،
بله،
که ما بیایم از انحصار دولت خارج کنیم و بدیم به بخش خصوصی که در واقع زینف جریان‌های شرایط سیاسی کشوره،
بله،
چیزی که حالا بهش میگن خصولتی. خب اینم، این تفسیرم غلطه به نظر من، این مردمی سازی نیست. یعنی حالا اگه من این قرائتم، این دو تا قرائتی که تا الان خدمتتون گفتم، این به نفع مردم تمام نمیشه. یه قرائت سوم هم هست که بیایم آقا بگیم تولید زیرپله‌ای، یعنی بیایم اون تولید بزرگ مقیاسی که ما تو کشورمون داریم، اون تولید بزرگ مقیاس رو بیایم تبدیلش بکنیم به واحدهای کوچک متکثر زیرپله‌ای. این آخرین بقایای سنت توسعه که تو کشور ما مونده، این رو هم از بین خواهد برد. مثلا شما فرض کنید فولاد مبارکه‌ای که ما داریم، اون تولید بزرگ مقیاس، یعنی الان فرق کشور ما با پاکستان و عراق و افغانستان فقط همین موضوعه. علاوه اقتصادی ما یه پتانسیلی داریم که از گذشتگانمون برسید و میتونیم تولید بزرگ مقیاس داشته باشیم. من نگران این سه تا قرائت هستم. این سه تا قرائت خیلی ممکنه مشکل بزرگی اگه بخواد مشارکت مردم با این سه قرائت باشه. این سه قرائت هر سه تاش غلطه و نتیجه منفی خواهد گرفت.
دولت باید به این مسئله توجه کنه.
دولت باید به این مسئله توجه بکنه.
اما سوال
اون بخش خصوصی واقعی که تو کشور ما هست، من برای بخش خصوصی خیلی احترام قائلم، چون توی حالا من خودم بر اساس کارم که هست تو بانک دارم کار میکنم، یه بخش خصوصی واقعی ما تو کشورم داریم که واقعا اونا دارن کار میکنن تو این کشور. این با اون این اگر قرار باشه که این سه تا روی کرد باشه در مقابل اون بخش خصوصی، یعنی اون بخش خصوصی هم که ما تو کشورمون داریم و داره تو شرط سخت کار میکنه، اون بقایای اونا هم ناچار اونا هم کارشون رو تعطیل بکنن و دیگه نمیتونن به فعالیت اقتصادی ادامه بدن.
الان شما برای اینکه موانع برداشته بشه از پیش پای بخش خصوصی، مسائل مختلفی داره. شما خود این موانع رو اگر بخواید یه دسته‌بندی انجام بدین، به چه موضوعاتی اشاره میکنین؟
یه مقدار ما باید زیرساختای حقوقیمون رو اصلاح بکنیم.
الان یکی از موانع زیرساختای حقوقیه.
یه مقدار اصلش نیستا. یه مقدار ما باید زیرساختای حقوقیمون رو تغییر بدیم. یک دو یه نقش جدیدی واسه کشورمون تعریف بکنیم. ما الان بخش خصوصیمون هر جا میخواد وارد بشه، یه رقیب بزرگی به نام دولت داره.
بله.
شما فرض کنید کدوم قسمت رو مثلا بخش خصوصی بخواد وارد بشه، بعد مثلا فرض کنید بازدهی خوبی مناسبی داشته باشه، به یا نبینید یا دولت یا اون بخش خصوصی که زینفش جریان سیاسی دولتی هست نه کاربارشو بگیره. من خیلی مثال ساده‌ای به شما میزنم. فرض کنید من برم همین روبرو اتوبان چمران شروع کنم سنگ پا فروختن. خب کاروبار من بگیره، شما میبینید خیلی افراد دیگه میان سمت من میگن این چرا سنگ پا فروخته، کارش گرفته. خب اون میخوام مثال خیلی چیز بزنم، خیلی مثال ساده. خصوصی ما هم به همین شکله، یعنی هر جا وارد میشه یهو یه رقیب بزرگی به نام دولت میاد در کنارش. خب اونم نمیتونه با دولت چیز بکنه، چون خود دولت خب برای خودش معافیت مالیاتی میچینه بخش خصوصی، ولی اون معافیت مالیاتی رو نداره. یا خود دولت خیلی راحت به یه سری رانتهای دسترسی داره، میتونه اونا رو بگیره، ولی بخش خصوصی برای اینکه اون رانت رو بخواد بگیره بعد یه سری سلسله مراتب یاد داره کنه که نمیتونه بشه.
بله، شما شنونده برنامه گفتاورد اقتصادی از رادیو تهران هستید. ما داریم بررسی میکنیم آقای جواد زندی کارشناس مسائل اقتصادی و آقای علیرضا مناقبی مدیر و فعال بخش خصوصی. ما رو تا پایان این برنامه همراهی بفرمایید.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست. در گفتاور
سپاسگزاریم که تا این لحظه برنامه گفتاورد اقتصادی رو دنبال کردید. ما در برنامه امروز داریم بررسی میکنیم شاخصها و راهکارهای مردمی سازی اقتصاد رو و تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. آقای مناقبی، صحبتهای آقای زندی رو شنیدید، ایشون اشاره داشتن به مسائلی که پیش پای بخش خصوصی هستش. ضمن اینکه این موضوعی هم که حالا مورد توجه رهبری در شعار سال قرار گرفت، بحث ارزش پول ملی، خب این روزها با افزایش قیمت ارز هم روبرو هستیم. خود این مشکلاتی که رهبر معظم انقلاب هم تو شعار سال بهش اشاره کردن، چقدر الان سنگ پیش پای تولید و حضور بخش خصوصی، گسترش بخش فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد؟
ببینید شما تو کلماتتون، فرمایشاتون روی جمله خیلی، روی کلمه خیلی با فشار بیشتر صحبت می‌فهمید، اونم بحث تولیده.
بله،
ما امروز تولید کننده و تولید رو بردیم به عنوان یک آدم مهجور، مستعسل، گرفتار داریم تو جامعه نشونش میدیم.
بله،
که همش نیاز به این داره که باید کمکش کنیم.
بله،
خوب تولید یعنی چی؟ تولید یعنی اضافه کردن، اسم روش معنی داره تولید دیگه. خب وقتی که وارد بحثت، ما باید ببینیم پتانسیل تولیدی کشور کجاست، امکاناتمون رو در اختیار اون تولید بذاریم. تولید کننده ای که از روز اول میاد به من میگه به من کمک کن که من تولید کنم، که قطعا این نمیتونه یه تولید کننده موفق باشه. به این زمان که تولید فقط در پیچ و مهره صفر کردن نیست، امروز دنیا شاید تولید رو تجارت هم داره میبینه. شما نگاه کنید ترنوورها و عملکردهای مالی رو بحث تجارت چقدره، رو بحث تولید چقدره.
بله،
اینا رو باید همه رو نگاهش بکنیم. و من پیشنهادی که دارم، فکر کنیم تا امروز هر کاری که کردیم تهش رو داریم میبینیم. با این تجربه که به دست آوردیم، امروز باید یک زیرساخت علمی و عملی درست رو درست کنیم و بر اون منضبط بریم جلو که بتونیم به نتیجه برسیم. امروز شما، ما تا زمانی که ثبات نداشته باشیم،
بله بله،
هر کاری که شما بخواید بکنید متزلزله. لذا باید به این نتیجه برسیم. امروز داریم عملکردها رو میبینیم، مسائل رو میبینیم. امروز بخش خصوصی به چه چیزی خودش رو باید متصل بکنه که با اطمینان یا با یه اطمینان نسبی بتونه شروع به فعالیت بکنه، که بتونه یه فعالیتی بکنه که فونداسیون دار باشه، نه صبح عاشق و شب فارغ باشه. اینا مهمه، ولی اون ثباته نیست. ما تا زمانی که اقتصادمون اقتصاد اقتصادی نشود، همین مسئله‌ای که داریم جلو میریم، همین قضیه پیش میاد. شما میبینید با یه حرف زدن قیمت ارز با پول ملی ما فاصله میگیره. ارزه و اون هر ارزی، من اسم نمیم، هر ارزی وقتی که عدد ریالش میره بالا، این نیست که اون رفته بالا، این ارزش پول ملی ماست که داره میاد پایین. خب با این روش چجوری یه فرد میتواند سرمایه گذاری کنه، میتونه تحلیل کنه، میتونه آینده نگری داشته باشه و میتونه بازدهی داشته باشه؟ خب عملی نیست. به این زمان که ما اگر فکر کنیم ما عالی ترین انسانهای روی زمینیم و دیگران نیستن، این اشتباه. ما باید با دنیایی بتوانیم تعامل کنیم. خطوط قرمزمون رو هم رعایت کنیم. شما فکر می‌کنید آیا اون فروشنده راضیه به اینکه قیمتش رو ببره بالا؟ قطعاً وقتی که قیمتش رو میبره بالا، ترنوور مالیش رو میاره پایین. چرا؟ چون قدرت خرید و مصرف مردم رو ازشون میگیره میاد پایین. وقتی بیاد پایین رو تولید اثر میذاره، روی منابع ملیمون اثر میذاره، رو همه چی اثر میذاره و این گرفتاری رو درست میکنه.
در واقع ثبات رو یکی از راه‌های مهمه.
اصلا اصلی ترین کار در رابطه با بحث اقتصاد یا هر چیزی ثباته.
بله.
این ثبات نباشه، تزلزل باشه، مرتب داره زلزله میاد. شما اگر یک ساختمونی با نمیدونم مقاومت 15 ریش دارم که بسازید، اگر قرار شه که مدت زمان این لرزش زیاد باشه، ساختمون کاملا فرو میریزه.
بله. ممنونم. در همین لحظه هم آقای اسحاق سعیدیان، دکتر اسحاق سعیدیان، کارشناس مسائل اقتصادی روی خط هستن. سلام و عرض ادب.
سلام، عرض ادب دارم خدمتتون با تبریک عید سعید فطر خدمت همه هم محترم در خدمت شما هستم.
بله آقای سعیدی، ما داریم بررسی میکنیم موضوع جهش تولید رو با مشارکت مردم و بایدهای حضور مردم و مردمی سازی اقتصاد رو. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به موانع این مسئله، شما به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
ببینید، مهمترین مسئله‌ای که الان مردم ما مواجه هستن با اینکه بیان و شروع کنند برای اینکه وارد فضای کسب و کار یا تولید در کشور بشن، مهمترین مسئله این هست که ما الان یک بخشی داریم به نام بخش خصولتی یا نیمه دولتی که در اقتصاد کشور الان داره فعالیت میکنه. من سعی میکنم خیلی خلاصه تیتروار بگم مشکلات رو. یکی از مشکلات این هست که بخش خصولتی کشور الان رقیب بخش خصوصی شده و به موازات اون داره فعالیت اقتصادی میکنه. اگر ما انتظار داشته باشیم بخش خصوصی ما بتونه پا به پای اون بخش رقابت کنه، انتظار بیهوده ای هست و یکی از موانعی که وجود داره برای اینکه ما در سالهای آتی یا در سال پیش رو این چشمانداز رو داشته باشیم که بخش خصوصی بتونه این رقابت رو انجام بده، اتفاق خیلی غیر قابل دسترسی هست. البته من یه پرانتز باز میکنم، ریفرنس میدم به اون دستوری که رهبر انقلاب در مورد اصل 144 قانون اساسی دادن و خصوصی سازی که در کشور انجام شد. بله، خصوصی سازی انجام شد، ولی به اون شکل باید و شاید به مرحله انجام نرسید. نکته دوم که میخوام بهش اشاره بکنم، بحث های اقتصادی مهم و زیرساخت های اقتصادی مهم اقتصاد کشور ما هست. ببینید، در زمان کنونی ما یک ارز چند نرخی در کشور داریم. تا زمانی که فعال اقتصادی امنیت خاطر از این نداشته باشه که ارزش ریال در برابر دیگر اسعار خارجی به چه میزان پایداری داره و چه میزان میتونه روی اون حساب بکنه و برنامه ریزی بکنه برای فعالیت کسب و کارش، ما انتظار نمیتونیم داشته باشیم یک دفعه بخوایم از مردم که بیان مشارکت کنن در بخش. این نکته اول. نکته دوم، نرخ تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط در کشور الان بالای 40% رسیده. در کنارش ما تورم تولید رو هم داریم، در کنارش امسال اضافه شده مالیات های جدیدی که الان وضع خواهد شد بر عرض کنم که کسب و کارها یا هر چیز دیگه در کشور، اصلا نوع جدیدی از سیستم مالیاتی در کشور ما قرار اتفاق بیفته که من تشبیهش کردم به گذار از سنت به مدرنیته، چون ما وارد فاز جدیدی از اصلاحات مالیات ستانی در کشور خواهیم شد. همه این عوامل رو بذاریم کنار هم، بسیار دشوار خواهد بود این که ما بخوایم در کوتاه مدت به صورت یک ساله، حالا پرسش شما در این بود که حالا به عنوان شعار سال، به عنوان چشم‌انداز یک ساله بنده بعید میدونم ما بتونیم تحقق بدیم به این مسئله. البته برای این موضوع که شعار سال توسط رهبر انقلاب عنوان شده، ممکن زیر ساخت هایی فراهم بکنیم که مهمترین اونها سوق دادن نقدینگی های سرگردانی که وجود داره کشور به سمت تولید با کاهش نرخ تورم که خب این سیاست های بالا دستی رو میطلبه. یه نکته اساسی من میخوام اینجا ذکر کنم. ببینید، مشارکت مردم در بخش اقتصاد بسیار مهم هست. منتهای مراتب، من این رو قبلا هم در سیما عنوان کردم، نکته بسیار مهمی که الان برای ما وجود داره حفظ تولید کنندگان و کسانی که در چرخه اقتصادی کشور در حال فعالیت هستن.
بله.
اگر ما این شبکه‌ای که الان داره کار میکنه، تولید کنندهی که در داخل از کشور داره کار میکنه، بتونیم حفظ بکنیم و اجازه بدیم به فعالیت خودش ادامه بده، یعنی کمک کنیم که فعالیت اونها ادامه داشته باشه، میتونیم در ادامه بقیه بخش‌های جامعه رو هم تشویق بکنیم که بیان و در این مورد مشارکت کنن. الان شما ملاحظه بفرمایید اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس دهنشون بازه، چشمشون بازه که تولید کننده که داخل از ایران داره کار میکنه از اینجا ناامید بشه، انتقال سرمایه و انتقال خط تولیدش رو به اونجا ببره و مشوق‌هایی هم گذاشتن برای این کار. بنابراین از نظر بنده حفظ سرمایه گذار فعلی داخل کشور که الان در حال فعالیت هست مهمترین مسئله‌ایه که ما میتونیم در کوتاه مدت بهش بپردازیم.
راهکاری که باید دولت در نظر بگیره برای حفظ سرمایه گذار و سرمایه‌هاش چی است؟
مهمترین راهکاری که دولت میتونه در نظر بگیره هر سرمایه‌های چند نرخی هست. ما الان چند مدل از توی کشورمون داریم، نمیخوام حالا اسم ببرم، خود اینها منشأ بسیاری از مشکلات در کشور خواهد بود، مشکلاتی که سرمایه گذار نمیتونه تصمیم بگیره که آیا چه اتفاقی میتونه در چشم‌انداز بیفته. نکته دوم، من در آخر صحبت ها البته رسیدم، مهمان دیگرتون به خوبی اشاره کرد، اقتصاد سیاسی هست که ما تلفیق شده، عجین شده اصلا با اقتصاد ما، بخش سیاست با اقتصاد البته همیشه بوده و هست و شاید در آینده هم باشه، ولی این حجم زیادی که اقتصاد با سیاست با هم عجین شده و تنیده شده در هم، اگر یک مقدار بتونیم واقع بینانه تر و با درایت تر بخش های اقتصادی کشور یا تصمیمات کلان اقتصادی کشور رو با توجه به شرایط پیش رو در نظر بگیریم، فکر میکنم که بتونیم اقتصاد رو در سالهای آینده بهتر داشته باشیم.
حالا به عنوان نتیجه گیری اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به بحث مردمی سازی اقتصاد، خب من یک قرائتی ازش دارم، همین افزایش سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور.
بله.
به نظرتون دولت 13ام الان تو این زمینه چه کاری باید انجام بده؟ ببینید که الان بحثی که الان مطرح است اینه که ما بتوانیم نقدینگی که در اقتصاد کشور داره هر دفعه به یک سمتی میره، حالا اخیرا هم به سمت ارز رفت، و ببریم به سمت بخش‌های مولد. چه کاری باید تو این زمینه انجام بدیم؟
ببینید نقدینگی که سمت ارز رفت، البته نمیدونم، حالا من طبق صحبت رئیس کل بانک مرکزی صحبت بکنم که میگه ما با ارز بازار آزاد قبول نداریم، که خب من احترام میذارم به صحبت ایشون، ولی همه ما میدونیم که خب همچین چیزی نیست، یعنی یه همچین چیزی وجود داره. انکار چیزی که وجود داره خودش یکی اون خسرانه. ببینید بلند مرتبه ترین مقام پولی و مالی کشور داره چیزی را انکار میکند که تمام بخش های اقتصاد کشور با اون درگیره، تمام زیرساخت های اقتصاد کشور در حال کار با اونه. زمان که بلند مرتبه ترین مقام پولی و بانکی کشور همچین چیزی رو کتمان میکنه، ما چطور راهکار بدیم؟ من از شما سوال میکنم.
بله.
آیا انکار چیزی که وجود داره، انکار چیزی که وجود داره قابل انکار واقعا؟ این یه مورد. مورد دوم که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که پولهای سرگردان درسته یه بخشیش رفت طرف بازارهای موازی مثل بازار طلا و عرض.
بله.
ولی این تقاضا نبود که این بازارها رو رشد داد. دقت بکنید این افت ارزش پول ملی هست که نقدینگی رو داره به این سمت و سو میبره. ببینید ارزش پول ملی هر کشور مهمترین بخشش این هست که ما جی دی پی یا تولید ناخالص ملی داشته باشیم، رشد اقتصادی مناسب داشته باشیم.
آقای سعیدی چون من میخوام باردم به بحثم،
الان نرخ سود بانکی ما با نرخ تورم یک شکاف بسیار بزرگ بینش وجود داره.
درسته. چون آقای مناقبی هم اشاره کردن گفتن یکی از بایدهای حضور بیشتر بخش خصوصی ایجاد ثبات هست. و رهبر معظم انقلاب هم اشاره فرمودن که باید به سمت مردمی سازی اقتصاد بریم. الان این ثبات رو چگونه می